بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهل قدومهم
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون امروز ان شاء الله به دعای شما عزیزان عنایت آقا علی ابن موسر رضا یه بحثی است که یه مقدار توجه بیشتری رو از ناحیه شما مهمانان آقا امام رضا به ویژه بانوان محترم از یک طرف و مردان با غیرت و محترم از یک جهت دیگر توجه بیشتر رو طلب میکنه، چون خیلی از ماها این حرفایی که امروز میخوایم بزنیم انشاءالله شنیدیم، اما تو مرحله عمل یه مقداری مشکل داریم. یه خاطره هم اینجا بگم بد نیست. توی یک فرودگاهی بودم، یک خانواده محترمی اما متاسفانه ظاهرشون اصلا رعایت پوشش اسلامی نداشت، اومدن جلو، من و یکی دیگه از آقایون کارشناسا با هم بودیم، اومدن جلو گفتن آقایون محترم ما از بحثای شما خیلی استفاده کردیم. این دوست ما برگشت به ایشون گفت که ما آثاری از استفاده رو تو پوشش شما نمیبینیم، بگید فقط بحثای شما رو گوش کردیم. من یک فرمول کلی بهتون بگم بعد بحث رو محضرتون خیلی مختصر تقدیم بکنم. هر کس میخواهد زندگی دینی داشته باشد، این عنوان رو بنویسید، خیلی قشنگه ها، چون حضرت آقا خیلی تعبیر فرمودن به سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی دینی. امروز هم در جمع راهیان نور اشاره فرمودن تقریبا به سبک زندگی شهدائی. اینا همش یکیه، سبک زندگی فاطمی، سبک زندگی رضوی، مهدوی، علوی، حسینی، اینا همه همون سبک زندگی دینیست. هر کس میخواد زندگیشو سبک زندگی دینی داشته باشه، در رابطه با هر موضوع سه تا کلمه رو پیدا بکنه، سه تا کلمه. یک، جایگاه دینی این موضوع چیه؟ ببینید، ما اگه جایگاه دینی هر چی رو پیدا کنیم، اون موضوع رو بذاریم تو جایگاه خودش. شما اسباب کشی تو خونه خیلی کردید دیگه ها، الان تو آشپزخونه ها خیلی مشخصه، جای یخچال مشخصه، جای گاز هم مشخصه، جای ماشین لباسشویی هم بگید. اگه این دوتا رو جا به جا بذاریم مثلا قناص میشه ها، ترکیب به هم میخوره. خدا هم تو عالم هستی جای هر چیزی رو مشخص کرده، جای زن مشخصه کجاست، جای مرد مشخصه. اگه جای زن و مرد با هم دیگه عوض بشه، نظام به هم میریزه ها. و الان یکم توی فرهنگ غرب جای زن و مرد با هم عوض شد، متاسفانه تو جامعه ما هم یکم دارن از اونا تقلید میکنن، یکم جای زن و مرد با هم عوض شده. من رفته بودم روسیه، اونجا عجیب بود، تعداد کسانی که به کار مشغول بودن زنها بیشتر از مردها به کار مشغول بودن. زن بیکار کمتر پیدا میشد، مرد بیکار زیاد بود. خیلی عجیب بود. یعنی جای زن و مرد عوض شده. وقتی هم بایشون حرف میزنی آدم احساس میکنه اینا واقعا لذت نمیبرن، از زندگی لذت نمیبرن. همین امروز جالبه ها، دو سه تا مشاوره داشتم، اینا با اجازه شما از آمریکا اومده بودن، ایرانی بودن، اونجا زندگی میکردن. حضرت عباسی با حالشون قصه خوردم، خیلی هم قصه خوردم. مثل چی؟ صبح تا شب میدوند، ولی چون جاشون رو گم کردن لذت نمیبرن. پس اولین نکته ای که تو بحث سبک زندگی اسلامی است اینه که جای هر چیزی رو بگید پیدا کنید. جایگاه خوراک چیه؟ جایگاه پوشاک چیه تو نگاه دین ما؟ جایگاه تفریح چیه؟ آیا ما تو تفریح باید با هم بخندیم یا به هم بخندیم؟ کدومی که آقا بگی؟ ولی الان توی تفریح ها میخوام بگیر به هم بخندن، همدیگر رو مسخره کنن بخندن. آیا جایگاه تفریح غلطه اینجوری ها؟ این تو جای خودش نیستا. ببینید الان از خودمون بپرسیم جایگاه امام رضا تو زندگی ما کجاست؟ من از شما سوال میکنم، خوب دقت کنید ها، توجه. این مثال منم برای همه بگید، مثال قشنگیه فکر میکنم. ما دو دسته ظروف تو خونه هامون پیدا میشه، یکی ظروف عتیقه‌ای، یکی ظروف دم دستی. کدومو بیشتر دوست داریم؟ جواب بدید. عتیقه رو خیلی دوست داریم. یک کاسه مونده از عهد قاجار، مال بی بی بزرگمون بوده، به ما رسیده، مال عهد قاجار بوده، این کاسه خیلی هم قیمت داره، خیلی دوستش داریم، ولی اصلا ازش استفاده بگید هیچ وقت توی کاسه آبگوش نمیخورن، آبدوخیار نمیخورن، اشکنه نمیخورن، خورش نمیخورن، میترسن رنگش بپره بشکنه، از کاسه استفاده نمیکنن ولی دوستش دارن. یه ظروف هم داریم بهش میگیم ظروف دم دستی، همین ظروف معمولی. اینا رو خیلی دوست داریم بگی؟ نه خیلی دوست نداریم، ولی صبح تا شب توش استفاده میکنیم، صبحانمون، نهارمون، شاممون از اینا استفاده میکنیم. حالا توجه، امام رضا، ما میگیم امام هم دو دسته امام داریم، الگو و امام عتیقه‌ای، الگو و امام دم دستی. امام رضا رو چکارش کردیم؟ شده عتیقه‌ای، گذاشتیم لب تاخچه. الگوی دم دستیمون کیه؟ فلان هنرپیشه، فلان ورزشکار، فلان خواننده. امام رضا رو خیلی دوست داریم ولی تو زندگی ازش کم استفاده میکنیم. او هنرپیشه رو خیلی دوستش نداریم ولی تیپمون شبیه اونه، صبح تا شب داریم ازش استفاده میکنیم. ببینی به خاطری که ما امام رضا رو جاشو پیدا نکردیم، ما جای امام رضا رو تاخچه خونمون بگید نیست. صبحا یک بحثی رو ما تو رواق امام خوینی داریم، هستید یا نیستید؟ اونایی که بودن میگیم قرآن، جای قرآن رو تاخچه نیست، جای قرآن فقط تو سفره عقد نیست، فقط تو مجلس ترحیم نیست، فقط برای کوچیک کردن و لای فرمون ماشین گذاشتن نیست. جای قرآن کتاب راهنماست، دستم بگیرم کتاب آدرسه، تو مسیر زندگیم با این آدرس حرکت کنم. نمیدونم تونستم مطلب بگم یا نه. اگر میخوایم سبک زندگی اسلامی داشته باشیم باید جای هر چیزی رو از نگاه دین بفهمیم. جای بابا کجاست؟ جای مادر کجاست؟ جای بچه کجاست؟ جای دختر کجاست؟ جای پسر کجاست؟ جایگاه رو پیدا کنیم. یک، دو، خیلی سریع رچم، وقتی جایگاه پیدا کردیم تکلیف رو پیدا بکنیم. راجع به هر موضوعی ما یک تکلیفی داریم، یادداشت کنید. عامل دوم تکلیفه. تکلیف ما نسبت به امام رضا چیه؟ چند روز پیش گفتیم اینجا دیگه، بعضی ها فکر میکنن تکلیفشون اینه که فقط دست به ذریح برسونن. نه، تکلیف ما راجع به امام رضا چیز دیگه ایه ها. تکلیف ما راجع به امام رضا چیه؟ تکلیف زن چیه؟ تکلیف مرد چیه؟ تکلیف بابا چیه؟ تکلیف مادر چیه؟ سه، حق چیه؟ حق زن چیه؟ حق مرد چیه؟ حق لباس چیه؟ حق خوراک چیه؟ حق چشم ما چیه؟ ببینید سه تا سوال رو هر کس جواب بده خیلی زیبا سبک زندگی اسلامی رو در اون رابطه تونسته در بیاره. از توی منابع دینی که شما میشالله اهل مطالعه هستید انشان. حالا بریم رو موضوع زنان. موضوع بحثمون هست زنان امروزی، زینت‌های دنیا
یا سیره فاطمی.
ببینید اولین موضوع، همون فرمول، بیایم روی بحث زنان پیاده کنیم. جایگاه زن کجاست؟ یک روایت میخونم. پیغمبر فرمودن المرأة ریحانه
لیست به قهرمانه. زن مثل یک گل لطیفه، ظریفه، روحش لطیفه، جسمش ظریفه، شخصیتش شریفه، باطنش نجیبه، مثل یک گله. لذا از زن باید محافظت بشه. زن باید توی قنچه باشد، تو برگ پیچیده باشد، تا خدایی نکرده مورد تعرض قرار نگیره. زن باید باغبان داشته باشه. زن باید از او لطافت به مشام برسه، عطر به مشام برسه برای اونهایی که محرمشن. اما در حضرت فرمودن با زن قهرمان بازی در نیاره ها. ولی الان متاسفانه تو جامعه ما هم بعضی دخترها، خانما و دختر خانمای جلسمون الحمدلله اهل بهشتن، مثل من و شما اگر رامون بدن، نه؟ الهی که هممون را بدن. ولی بعضی از دخترای جامعه ما و بعضی از زنها میخوان با پسرها و مردها چکار کنن آقا؟ مسابقه بدن. تازه میخوان روی پسرها رو هم کم بکنن. خب این جایگاهش رو گم کرده. تو خیابون یه اتفاقی میفته، مینی ماشاءالله دختر خانمه میخواد مثل یک پسر با این مردا بجنگه. همچه اسلام همچه اجازه نداده. جایگاه زن کجاست؟ جایگاه من خیلی ساده میگم، خدا تو این عالم دو دسته کار گذاشته، سخت افزاری و نرم افزاری. خدا جایگاه زن رو گذاشته متولی امور نرم افزاری. جایگاه زنه ها، زن باید ریحانه بودن خودش رو حفظ کنه، گل بودن خودش رو حفظ کنه. همه تونم این شعر رو بلدید: از بی حیایی گل است که عمر او کم است. اگر زن نعوذ بالله بی حیا باشه، مردم بی غیرت باشه، عمر لطافت زن چی میشه آقا؟ خیلی کم میشه. عمر لطافت زن کم میشه. یه جوونی به من گفت آقا شما آخوندا خیلی گیر میدید، ولی تو غرب زنا راحتن، آزادن، نیمه عریان هم میان، هیچ مشکلی هم پیش نیامده. جواب: اولا این که میگن هیچ مشکلی پیش نیامده اشتباهه. بنده اروپا ندیده نیستم. وقتی میری اونجا میبینی هنوز هم یک ذره زن لطافت خودشو میگی داره. از کجا میگی؟ شما تو یکی از شبکه‌های خارجی نمیبینید یه جنسی رو بخوان تبلیغ کنن با مرد تبلیغ کنن. پس معلوم میشه زن یه خبرهایی هنوز تو وجودش هست. میخوان با لطافت زن تبلیغ کنن جنسشون خریدار داشته باشه. دو، چون عمر لطافت زن کم شده، خانواده تو غرب ناپایداره. اگر لطافت زن پایدار باشه، پیر مرد و پیر زن 70-80 ساله هم برای همدیگه میمیرن. ولی اونجا تقی به توقی میخوره، طلاق، خانواده اصلا جدا میشه. تو غرب پسرها دخترها از 16-17 سالگی از مادرشون جدا میشن، میرن برای خودشون زندگی مستقل دارن، که هر غلطی خواستن بکنن بکنن. این معلوم میشه این لطافت مادره کم شده ها، عمر لطافتش کم شده. ولی الان شما بزرگترها هم 50 سالتونه، 60 سالتونه، 70 سالتونه، اگه خجالت نکشیم مادرمون زنده باشه هنوز دوست داریم سر بذاریم رو شونش، خودمونو براش بگی لوست بکنیم. اما این قصه اصلا تو غرب نیستا. پسر 16 ساله کاملا بیاتفه نسبت به پدر مادر. جالبه ها، خیلی جالبه. از یه بنده خدای خبر گرفتم، همشیرتون کجاست؟ او خواهر دیگرتون کجا؟ 40 سال از همدیگه خبر نداریم. 40 سال از خواهرش خبر نداره. این به خاطر که لطافت چی شده؟ بگی کم شده، عمرش کم شد. اما اینجا یک هفته خواهر و برادر انشالله اینجوری باشه، مادر و فرزند از همدیگه بیخبرن، دلشون لا حول ولا میره، حتما یک زنگی بزنم. اینا به خاطر جایگاه قشنگ مادره ها. او جاذبه لطافتی مادره، نگذاریم از دستمون بره ها. این فرهنگ دینی ماست. پس جایگاه زن کجاست؟ چی شد آقا؟ جایگاه زن چیه؟ جایگاه زن چی شد؟ ریحانه. زن باید ریحانه بودن خودش را، یعنی لطافت روحش را، لطافت روحش رو حفظ کنه. با چی؟ با عفت. حالا تو تکالیف میگیم. پس زن، چهار تا کلمه میگم یادداشت کنید. روح لطیف دارد. آی مردا، با گل و ریحانه و روح لطیف با خشونت برخورد نکنید. روح لطیف داره، جسمش ظریفه، لذا خدا مسئولیت اقتصادی خونه رو به دوش زن نگذاشته، چون جسم ظریف نمیتونه بره کار بکنه، مرد باید بره کار کنه. جسم زن ظریفه، باید کارهای ظریف کاری انجام بده. باطن زنم نجیبه، کسی به زن تهمت نزنه. شخصیت زنم شریفه، خیلی قشنگ ها، یعنی احترام رو دوست داره. پس ببین جایگاه زنی میشه ها. اینقدر اسلام در یک حاله ای از لطافت و ظرافت و نجابت و خیلی قشنگه، شرافت زن رو پیچیده. حالا کسی میخواد از این تور و از این حاله لطافت بیاد بیرون، خودشو عرضه بکنه به همه مردا، بحث دیگریست. این جایگاه زنه ها. شما، من یه مثال مادی بزنم، شما حتما کاه فروشی ها رو دیدید دیگه ها. الان شاید تو خیابونا کم باشه ولی قدیم زیاد بود. کاه فروشی ها تو توی ارزم بخدمت تو کاروان سرا بود، حالا توی انباری بود، کیسه های کاه رو میگذاشتن. برای کاه فروشی قفل و بند آنچنانی بگید نمیزنن، دزگیر نمیگذارن. حالا یکی آمد 2 کیلو کاه هم برداشت رفت، خیلی جایی بر نمیخوره. اما طلا فروشی ها چی؟ هر چی میتونن دزگیر میگذارن، گاف صندوق میذارن. برای چی؟ میگه طلا ارزش داره، کاه ارزش نداره. زن رو خدا براش همچی ارزشی قائله. تو یک حاله ای از حجاب باشه، عفت و حیا باشه، مرد غیرتمند مواظبش باشه. یه خاطره هم بگم بد نیست، یه آقای روحانی میگفت زمان طاغوت تو شیراز سوار اتوبوس شدم. خب اون زمان بزرگترا میدونن هیچ حجابی نبود، بی حجابی کامل بود. یه آقای روحانی میگه من خانمم کاملا حجاب داشت، یه آقای خیلی با کلاسی هم سانتال مانتالی هم آمد سوار اتوبوس شد و خانمش نیمه اوریان بود. برگشت شروع به جمعیت و به من گفت آ شیخ، این بدبخت بیچاره زنت چرا، چی گناهی کرده تو کیسی گونیش کردی، چادر انداختی رو سرش، ای که خفه میشه، ای که میمیره، ای که افسرده میشه، از یه حرفایی که به دخترها و زنای ما میزنن. روحانیه میگه یک نگاهی بهش کردم، بهش گفتم که ماشین واستاد تو ایسکا، خیلی قدیم. بهش گفتم یه بنزی کنار خیابون بود، حالا از هیکلش معلوم بود بنزه، رو شادر کشیده بودن. گفتم این ماشین به نظر شما چرا رو شادر کشیدن؟ گفت چون حتما ماشین قیمتیه، شادر کشیدن که کسی روش خش نندازه. به به به، صاحب اختصاصی داره. گفت یه اتوبوس چی؟ گفت یه اتوبوس خب سرویس عمومیه. گفت ببخشید ماشین خانم من چون اختصاصیه رو شادر کشیدم. خیلی بالا نه؟ گاهی وقتا باید به بعضی از مردای بی غیرت اینجوری بگیم ها. بگیم اگه ببخشید دختر شما، ناموس شما قرار عمومی باشه، خب باش اب نداره، عمومی باشه دیگه. ولی اگر حضرت عباسی بنز اختصاصی خودتونه و به قول معروف همسر اختصاصی خودتونه، چون یه پیرمردی هم باز تو قوم ما کار کرده بود، حالا پیرمردایی کارو بکنه اب نداره، شما جوونا از این کارو نکنید. پیرمرده اومده بود سوار اتوبوس شده بود، دیده بود یه خانومه بد آرایش کرده، رفته بود جلو به خانومه گفته بود خانوم من این رنگو نمیپسندم، یه مدل دیگه خلاصه آرایش کن. خانومه گفته مرد حسابی به تو چه ربطی داره؟ گفت اگه به من ربطی نداره چرا به من نشون میدی؟ ها حالا که داری به من نشون میدی معلوم میشه برای من آرایش کردی، من این مدلی نمیپسندم، از فردا این مدلی بزن. اگرم برای شوهرت، خب به شوهرت نشون بده، به ما نشون نده. خب زن جایگاهش خیلی تو دین ما ویژه ها. لذا فاطمه زهرا تو یک کلمه جایگاه زن رو فرمودن، بهترین زن آن بانویی است که هم او نامحرما را کمتر ببیند، هم نامحرما او را کمتر ببینن. برای چی؟ یه علتش هم معلومه تو کلام از زهرا. زن اگر خیلی عمومی بشه، مردا او رو با زنای دیگه مقایسه میکنن، و مردا اگر همسرشون رو با زنای دیگه مقایسه کنن، میشه زلزله دهریشتری تو زندگی ها، دیگه زندگی ها دوام نداره. من بارها یه بار تو تلویزیون گفتم، و گفتم خانمی که متاسفانه بد حجاب میای تو خیابون هفت قلم آرایشم میکنی، شما داری حق و ناس به گردن خودت میاری. چطور؟ خانمی که تو خیابون واسطه کنار خیابون، یا تو مغازه ها، یا تو بعضی جاهای دیگه، ای آقایینی که از جلوی رد میشن، خیلی ساده تصویر یه خانم میبینن، میره خونه شون میبینه خانمش تو آشپزخونه داره غذا میپزه، داره رخ میشوره، داره کارار میکنه، ولی تیپ او خانمه رو بگید نداره. ناخودآگاه این مردی که اون قیافه خوشگل تو ذهنشه، ببخشید قیافه کارگری خانمشو میبینه، شروع میکنه بهانه گیری، ای چی ریخت تو قیافه ای تو داری، ای چه بساطیه. بعد خدایی نکرده زندگیشون روی تزلزل میفته. این زندگی به هم خورد، گناهش کردن کیه؟ گردن او بدحجاب و آرایش کرده که داره تو خیابون و جای دیگه راه میره. این جایگاه زنه. دو، تکلیف زن چیه؟ همون آیه 34 که دیروزم اشاره کردیم، سه تا تکلیف زن رو بیان میکنه: صالحات، قانتات، حافظات للغیب. تکلیف اول زن اینه این ریحانه بودن خودشو برای مردش حفظ کنه، صالحه باشه. صالحه یعنی چی؟ یعنی نگذاره از این زیباییش، از این ظرافتش، از این لطافتش غیر از محرمش استفاده کنه. من این مثال رو گفتم، بازم میگم، میخوام مثال خوب یاد بگیرید، برید برای اونایی که خدایی نکرده رعایت نمی کنن بگیر. ببینید یه آقایی به خانمش میگه یک لیوان شربت برای ما بیار. خانمم خیلی شوهرشو دوست داره ها، یک لیوان شربت خوشمزه درست میکنه، همین که میخواد بیاره بده شوهرش بخوره، تو راه هر کسی میده میگه بیا یک قلوب بخورید ها، قلوب قلوب بده دیگران بخورن. چی به شوهرش میمونه؟ بگی بلند بگی، هیچ چی نمیمونه. من میگم آی خانما، بده یک لیوان زیباییتونو بدید مردم قلوب قلوب نگاه کنن، چیزی به شوهرتون نمیمونه باور کنید. بذارید از آقایون بپرسم یا از خانما. خانما شما میپرسم، صدای زن جذابتره یا صدای مرد؟ صدای زن جذابتره. پس این صداتونم مواظب باشید. قرآن میگه مردا از این سوء استفاده نکنن. کجا میگه؟ تو سوره نور، فلا تخزعن بالقول. وقتی با مرد نامحرم حرف میزنید صداتون رو نازک نکنید. فیطمع الذی فی قلبه مرض. اما گاهی وقتا میبینیم خانمه میخواد، دختره میخواد با دختره حرف بزنه، عادی حرف میزنه، همین رو میخواد با یه پسر حرف بزنه، هی نازک کرشمش میده. آیی صالحات یعنی صدات هم مواظب باش، صورتت هم مواظب باش، زیبایی هات هم مواظب باش. حتی راه رفتن زن برای مرد جذابه. لذا پیغمبر فرمودن ما پیغمبرها پشت سر زن را نمیریم، یا موقع راه رفتن به پشت زن نگاه نمی کنیم. معلوم میشه خب شیطان اذیت میکنه آدم رو. صالحات یعنی هر چیزی از زن، قیافه اش، اندامش، موهایش، صدایش، راه رفتنش، عطر و ادکلونش، اگه میخواد به نامحرم لطمه بزنه باید خودشو حفظ کنه. ولی از اوه خیلی جالبه، این زن برای محرمش هر جور میتونه طنازی بکنه، لباس عوض کنه، آرایش بکنه. حتی گفتم رقص زن برای شوهر حلال است، ولی الهی بمیرم برای دل مردم. همچی صحنه ای را اصلا ندیدن تا حالا. زن برای شوهرش برقصه تا آروم بشه، اگه آروم نشه جای دیگه میره میرقصه. پس آی مردا تشویقش کنید. این نوجوان هم خوشحال شدن انشالله وقتی داماد شدید بعد شما هم میگم برقصن قصه نخورید. ببینید اگه زن بتونه با شوهرش حرف بزنه ها، دیگه با نامحرم کمتر حرف میزنه. یه خانمی از مهماندارای هواپیما خیلی ساده آمد به من گفت حاج آقا من تازه ازدواج کردم با شوهرم سردم. منم سری بهش گفتم چون با همکارت خیلی گرمی، یکم با همکارت سردتر حرف بزن تا با شوهرت گرم حرف بزنی. بهش گفتم، گفتم یه همکار شما نامحرم بود ولی یه جوری شما با هم حرف میزدید که من گفتم حتما با هم نامحرمید. چون متاسفانه تو محیطای کارمندی، تو محیطای کارگری، تو مغازه ها، تو اداره ها، تو خیابونا، توی منش... بابا شما منشی یک تلفنی، یک شرکتی، محرم همه ارباب رجوع که نیستید که قربون صدقه هم میشی. تکلیف زن صالحات باشه و این هم وقتی تکلیفشو انجام نده به کی ضربه زده؟ بگی به خودش، به نسل خودش، به زندگی خودش. تکلیف اول زن اینه که صالحات باشه. تکلیف دوم زن چیه؟ قانتات باشه. قانتات یعنی مطیع شوهرش باشن. تا ازدواج نکرده مطیع پدرش باشن، وقتی ازدواج کرد مطیع شوهرش باشن. قانتات رو برید ترجمهش رو ببینید اگه باز بر من اشکال نمیگیری. سه، تکلیف سوم زن چیه؟ حافظاتون للغیب باشه، محافظ آبروی شوهرش، محافظ مال شوهرش، محافظ بچه های شوهرش باشه. فرزند مال هر دوشونه ولی منتسبه به پدره، حتما باید مادر محافظشون باشه چون مادر بیشتر تو تربیت نقش داره. این سه تا تکلیف زن قرآن گفته: صالحات، قانتات، حافظاتون للغیب. حق زن چیه؟ سه تا حق داره زن، البته سه تا حق اصلی. یک، حق زن اینه پدر در دوران دختری زن و شوهر در دوران همسری این زن به اون محبت کامل بکنه. حقشه. اگه زن بی محبتی ببینه پناه میبره خدا اینا کرده به نامحرم. لذا خواهش میکنیم از مردان غیرتمند و متدین جامعهمون هر چی میتونن به همسرانشون محبت بکنن. حق زن اینه به او محبت کنن، یعنی از لحاظ عاطفی تأمینش کنن. زن سه تا نیاز اساسی داره ها. نیاز عاطفی دارد، یک، خوب دقت کنید، نیاز جنسی دارد، دو، که این نیاز مال مردم هست، تأمینش کنن از لحاظ عاطفی و از لحاظ جنسی و از لحاظ شخصیتی. مرد حق نداره شخصیت زن رو له بکنه. حق زنه که شخصیتش مورد احترام قرار بگیره. زن کلفت خانه نیست، زن اسیر دست مرد نیست، زن بانوی خانه، همسر خانه، مادر بچه هاست. حقش اینه جایگاهش حفظ بشه، شخصیتش مورد احترام قرار بگیره. اینایی که گفتم همش مضمون آیات و روایات بود. اگر جایگاه معلوم بشه، حفظ بشه، تکالیفم معلوم بشه، حقوق هم معلوم بشه، دیگه قول بهتون میدم هیچ زنی برای نامحرما آرایش نکنه، زنی برای نامحرما تنازی نکنه. این میشه سیره فاطمی و الا سرنوشت زنان و دختران ما میشه مثل سرنوشت زنان و دختران غربی که هر کی نمیدونه بره یکم مطالعه کنه ببینه چه بلایی سر خودشون آوردن. خدا عاقبت هممونو به خیر کنه الهی. خدا به زنانمون عفت و حیای بیشتر و به مردانمون غیرت دیانت بیشتر عنایت کنه. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خیلی متشکرم از محضر استاد ماندگاری. از برادران و خواهران ارجمند هم تشکر میکنم. سوال مهمی رو پرسیدند و این سوال شاید جوابش به خیلی از ماها کمک کنه که به اون دلایلی که باعث بدحجابی یا کم حجابی شده ما نزدیک نشیم و حجاب رو کاملا رعایت کنیم و اون جایگاه زنان و تکلیف و حقوق. فرمودن در سال 57 همزمان با انقلاب اسلامی چهره های زنان یا پوشش اونها زینت بخش ایران اسلامی بود به نوعی. لطفاً بفرمایید علت تغییر این پوشش در زنان چیست؟ یه مقداری هم رفتن سراغ همون دلیلی که شاید همه در محاورات عمومی میگیم، چقدر رسانه نقش داشته در این تغییر پوشش. آقای ماندگاری جواب خواهند داد. متشکرم.
ببینید باز من یه قاعده کلی محضر عزیزان خودم تقدیم میکنم. هر وقت خواستید یه مشکلی رو ریشه یابی کنید از این قاعده استفاده کنید، قاعده تقسیم تقصیر. چی شد؟ تقسیم تقصیر. چون بعضی ها عادت دارن فقط تقصیر رو بذارن گردن دیگران، این رو میگیم فرافکنی. تا یه اتفاق میفته میگه دیگران مقصرن، صدا و سیما مقصره، آمریکا مقصره، همون دشمن مقصره، بابام مقصره، مادرم مقصره. بعضی وقتا فقط بعضی ها میان خودشونو فقط مقصر میکنن، هم فقط دیگران رو مقصر کردن اشتباهه، هم فقط بگید خودمونو مقصر کردن اشتباهه. اما تقسیم تقصیر چی میگه؟ میگه همه کوتاهی کردیم، بیاید تقصیر رو تقسیمش کنیم، هر کسی سهم خودشو برداره. تو وضعیت حجاب تو جامعه ما از سال 59-60 تا امروز 35 سال از انقلاب گذشته، چرا اینجوری شده؟ همه مقصرم. ما آخوندای هم مقصریم، صدا و سیما هم مقصره، دشمنان داخلی و خارجی هم مقصرن، پدر مادرها هم مقصرن. ببینید این بچه غذا خوردن رو کی یادش داده؟ جواب بدید.
پدر مادر.
راه رفتن رو کی یادش داده؟ خب پس لباس پوشیدن هم میتونست پدر مادر یادش بده ها. حواریکلا. ولی وقتی دخترمون رو تا 8 سالگی مثل عروسک میاریم بیرون، دوست داریم او چیزایی که خودمون نمیتونیم بپوشیم و نمایش بدیم تن دخترمون بکنیم، بزکش هم بکنیم، تو عروسی هم مثل نیمه لخراش ببریم، این دختر چجوری 9 سالگی رو سری سرش کنه؟ ولی بارکلا به اون مادرایی که به موازاتی که دارن خوردن و آشامیدن و راه رفتن و حرف زدن و نوشتن یاد بچه‌شون میدن، حیا و عفت هم یادش میدن. حاج آقا صدا و سیما رو چیکار کنیم؟ اینا اثر بد داره؟ مگه؟ بله قبول دارم، خوردن و آشامیدن خیلی راحت تره یادش یاد دادن، قبول دارم. راه رفتن یاد دادنش راحت تره تا عفت و حیا. هرچی خدایی نکرده ماهواره ها، صدا و سیما، جامعه ما آلوده تر بشه، یکم زحمت پدر مادر بگیر بیشتر میشه. زحمت پدر مادر هیچی جاشو نمیگیره، نقش پدر مادر و خانواده رو هیچی جاشو نمیگیره. وقتی رفتیم دختره میگه آج آقا مادرم به من میگه چادر بپوش، بادام به من میگه چادر بپوش، ولی دختر خاله بیچادرم رو بیشتر تحویل میگیرم. خب من به تو دلم گفتم حتما بیچادر بشم بیشتر تحویلم میگیرم، یعنی حواسمون نبوده ها. شما وقتی میخواد دخترای اقوامتونم تشویق کنید، او که عفتش بیشتره بیشتر تشویقش کنید. خب دختر خودتونم نگاه میکنه این صحنه رو، خیلی واضحه ها. آقا حتی پوشش خود پدر مادر تو خونه خیلی آموزش دهندهه، میتونه آموزش بده. حتی من سربسته بگم روابط خاص زن و شوهر تو عفت و حیای بچه هامون مؤثره. ای که اسلام میگه بچه شیرخورتونم رابطه خاص زن و شوهر رو تو بستر نباشه ببینه، چون این تصویر رو ضبط میکنه، بزرگ که بشه چاپش میکنه، میشه بی حیا. زما الان تو مشاوره وقتی میبینیم خدایی نکرده یه جوانی به گناه افتاده، معذرت میخوام سربسته میگم، مخصوصا گناه خودرضایی، یک علتش اینه این بچه تو خردسالگی صحنه بدی رو دیده. چرا؟ چون پدر مادر احتیاط نکردن، مواظبت نکرد. این بچه نمیفهمه. شما بیشتر میفهمید یا پیغمبر خدا؟ پیغمبر خدا فرمودن اگر بچه صدای نفس پدر مادر رو در اون لحظه بشنوه بی حیا میشه.
خب اینا رو ما رعایت نکردیم، قضای حتی بی حیا بهش دادیم. حاجا قضای بی حیا چیه؟ قضایی که بیشتر داره تحریک میکنه بچه ها رو، خاصیتی نداره الا تحریک کننده، لباسای تحریک کننده. بابا در اسلام داریم لباسی که بچسبه به بدن، بدن رو تحریک میکنه. خب اینا حواسمون نیست. الان روز به روز لباس جوونا داره چی میشه آقا؟ یه ذره ایجوری کنن ویراج بدن پاره میشه ها، اینقدر تنگه. خب کی گفته ایجوری بکنن؟ همینجا میخوام به آقا جوانای خوب، پسرای متدین، زائر امام رضا بگم مواظب باشیم. خبر بعضی از پوششای ما رو اهل بیت 1400 سال پیش گفتن. اهل بیت فرمودن زمانی میآید که مردا لباسایی میپوشن که وقتی خم و راست میشن بدنشون دیده میشه. الان میخواد بره رکوع و سجود ای بعد دست چجوری کنه لباسش درست کنه. خب کی گفته همچی لباس فاق کوتاهی بپوشن؟ خب اینا تحریک میکنه. لباس چسب، لباس کوتاه، لباسهای بدن نما، خب اینا تحریک میکنه. اینا که دست کسی نیست که. مادرم مانتوی دخترت هم صدا و سیما برات خریده؟ خب خودت داری میری میخری که. لباسهای دخترت هم صدا و سیما برات خریده؟ لباسای خودتون هم صدا و سیما براتون گفته چی را بری؟ صدا و سیما شاید خیلی کار دیگه بکنه. مواظب باشیم گناه رو همش گردن دیگران نندازیم. خودمون هم بگی مقصریم. قبول دارید خودمون مقصریم؟
بله.
اگه همه قبول دارن بیاد یک استغفار دست جمعی بکنیم. استغفر الله ربی و اتوب الی. خدای از کوتاهیامون راجع به بچه‌هامون عذرخواهی می‌کنیم. لذا من توی دو سه تا برنامه قبلی سمت خدا گفتم، پیشنهاد دادم، گفتم آی صدا و سیما شما الان تو خانواده ها نشون میدید ارباب خونه بی حجابه، کلفت خونه بگید چادر داره، بیاین جای دوتا رو عوض کنید. ارباب خونه چادری باشه، خانم دکتر پولدار مهندس با کلاس چادری باشه، کلفت ها رو بد حجابشون کنید. بعد ببینید کسی تو خیابون راه میره. من تقصیر صدا و سیما رو قبول دارم، تقصیر دولت هم قبول داریم. دولت حداقل میتونه برای کارمندای خودش قانون بگذاره. هواپیمایی چون الان تو فرودگاه خیلی اوضاع خرابه، تو بیمارستان ها متاسفانه اوضاع خرابه، اینا که دست دولته و ما باید ایشالله از دولت بخوایم. تو ادارات و سازمان ها که میتونن حجاب رو رعایت بکنن، حال تو خیابون طرف میگه ما نمیتونیم اجبارش کنیم، ولی تو قوانین گزینشی میتونیم اجبار بگذاریم. میخوای استخدام بشی باید چادر داشته باشی، میخوای استخدام بشی باید آرایش نکنی، اجبارت هم نمیکنی بیا استخدام بشو، برو آزاد کار کن. هر کی میخواد تو سیستم دولت جمهوری اسلامی بیاد باید رعایت قوانین جمهوری اسلامی رو. دولت هم مقصره، صدا و سیما هم مقصره، دانشگاه هامون هم مقصرن، مدرسه هامون هم مقصره، ما آخوندا هم مقصریم، کم گفتیم، شاید کامل نگفتیم. ما میگیم خودمون و پدر مادرها هم مقصرن. خدا حفظت.
خیلی متشکرم. راه های برخورد با بدحجابی چیست تا جای ماندگاری؟ این هم سوالیست که جواب مفصلی دارد، از شما بشنویم. بفرمایید.
ما بیام یکم خوش حجابی رو تو جامعه رواج بدیم. خوش حجابی یعنی چی؟ یعنی خانم ها، دختر ها، مادر ها حجاب قشنگ داشته باشن. ببینید بی حجاب ها و بد حجاب ها را رفتند تو بعضی از محیط ها، دختر ها و زن ها از اینا بگید الگو گرفتن. شما بیاید هر جا قرار شد حضور داشته باشید خوش حجاب باشید. یک، خوش حجابی رو را بندازید. دو، برای خوش حجاب کردن دختران تشویق بگذاریم. الان شما میخواد از مشهد برید، حتما دوست دارید سوغات برای اقوامتون ببرید، یه مقنعه بلند، یه 200 تا مقنعه بلند آستیندار بگیرید برای دخترای اقوامتون ببرید. سوغات مشهد که حتما زرشک و زعفرون نیست که بابا جون. سیدیای مفید بگیرید ببرید، چادر بگیرید ببرید. ما تشویق کنیم خوش حجابی را، کمکشون بکنیم. سه، اگر یه اتفاق بیفته خیلی قشنگه، بایکوت بکنیم بد حجابی را. الان تاکسیا، ماشینا، بعضیاشون همه نه، جلو خانم با حجاب زودتر وامیستن یا بد حجابه؟ بگی خویی که مشتری زیاده که خب ما یک قانون بازار میگیم ها، میگیم اگر عرضه مشتریش زیاد باشه عرضه هم بگیر، تقاضا که زیاد بشه عرضه هم زیاد بشه. خریدار بد حجابی معمولا مردایان، مردا بیان خریدار بد حجابی نباشن، کسی بد حجابی دیگه به بازار بگیر نمیاره. الان متاسفانه تو ادارات کار کدوم کس رو زودتر را میندازن؟ بد حجاب. تو مغازه ها چی؟ خانمه میگه من محجبه رفتم تو مغازه واستادم، اصلا مرده انگار با ما دعوا داره نمیخواد را بندازه. یک خانم بزک کرده آمد، مرده اصلا میخواد خودشو بکشه براش. خواهی مسلمه بعد حجابی تشویق میشه دیگه. ولی اگر ما نمیگم با کسی دعوا کنیم، خیلی ساده مغازه دارا بعد حجاب اومد بگن خانم ببخشید ما فروش نداریم، تموش. بازار که ساده نمیشه، خدا روزی رسونه، خدا روزی رسونه به حضرت عباس. با کسی هم دعوا نکنیم، ما به هیچ کس هم اهانت نکنیم. معذرت میخوام، از فروختن اجناس به خانم های بدحجاب معذوری. حالا تو یک راست خیابون همه اینجوری بشن، نونم به بدحجاب نده، حتما عوض میشه، حتما یه فکری برای خودش میکنه. ولی اولش خوش حجابی رو تبلیغ کنیم، بگم تشویق کنیم، تبلیغ و تشویق و بایکوت، این سه تا کلمه رو یادمون باشه، انشالله اتفاقای خوبی میفته به برکت صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.
البته اینم اضافه بکنم، ببخشید حالا من میگم چون سوالا مهمه، پاسخای کم طولانی تر میشه. خیلی از بد حجابا واقعا رو ناآگاهیه، واقعا رو ناآگاهیه. مثلا چند تا کتابای کوچولی خوب راجع به عیا و عفت، یه کتاب داره آقای دکتر بانکی به نام حیا، ارزون هم هست، تا همین فروشگاه هم فکر میکنم داشته باشن دم باب الجواد. کتاب راجع به حیا و عفت هست، سی دی هست. اونایی که بد حجابن بگیم من یک هدیه ای براتون دارم، اینو بخونید. من به خیلی از بد حجابا تو دانشگاه ها گفتم، گفتم اگر بدونیم، اگر بدونیم عاقبت بد حجابی آویزون شدن تو صحرای محشره، بازم بد حجاب را میرید؟ گفتن والله نه. پیغمبر خدا فرموده من شب معراج جهنمیا رو دیدم، زنا رو به موهاشون آویزون کرده بودن. از جبرئیل پرسیدم اینا کیایند؟ فعرض کرد یا رسول الله اینا بی حیاهای از امت شمایند. خادم اگه بدون عاقبت بد حجابی توی دنیا بدبختیه، تو اون دنیا هم عذابه. خب یه مقدار اینا جهالته، یه مقدار رضا همشون هم به خدا خیلی هم رو اناد نیست، آره یه اندکی رو اناده، با من آخون مشکل داره، این روسریش میده عقبترا، حساسیت ضد آخون دارن بعضی ها جونا، با من آخون مشکل داره، خدا انشالله عاقبت چه بخیر کنه. اما خیلی هاش رو جهالته ها، نمیدونه. الان تو حرم امام رضا خیلی از خانما پای بیجوراب را میرن، نمیدونن حرامه ها، نمیدونن حرامه. خب بهشون بگو حرامه، پاشونو با جوراب کنن. قدیما مردا بیجوراب را میرفتن، حالا خانما بیجوراب را میرن. خب ببینید، وقتی من یه آقایی رو بد نیست بگم ها، یه آقایی رو تو اتوبوس دیدم تو تهران، انگشتر طلا دستش بود، رفتم جلو با هم رفیق شدیم، سلام حالتون چطوره، نه خوشوبشی کردیم. گفتم میتونم یه سوال بپرسم؟ گفت بفرمایید. گفتم آدم گناه میخواد بکنه، به نظر شما گناهی که بکنه که کیف داره یا گناه بی کیف؟ که آدم میخواد گناه بکنه لااقل یه کیفی هم داشته باشه که بعد اگه شلاق خورد بگه کیفشو بردم. گفتم بارک الله، عجب آدم خوبی هستی، پس گناه بی کیف به در نمیخوره. گفت بله. گفتم این انگشتر طلا چی کیفی داره؟ یکم فکر کرد، گفت قبوله، هیچ چی کیفی نداره. گفتم چرا تو انگشتت لحظه به لحظه هم دارن برات گناه میستن؟ گفت آجا تو نماز در میارم. گفتم بارکلا، نماز در نیاری که نمازتم باطله، ولی بیرون نمازم گناه داره ها، این زنجیر طلا، انگشتر طلا. خانوما هم پای بیجوراب را میرن، نمیدونن گناه داره، زینتشون رو نشون میدن، نمیدونن گناه داره. خانمی هم دیروز اینجا از من پرسید حاج آقا شوهر خواهر نامحرمه؟ ای بابا، به حضرت عباس نامحرمه. تازه من میگم شوهر خواهر برادر شوهر نامحرم تره. برای چی؟ یک بار شما رو بی حجاب ببینه، صد بارم با چادر ببینه، تصویر بی حجاب تو ذهنش میمونه، چون شما رو خیلی میبینه. شما بی حجاب خیابونه ببینی دیگه رد میشه، دوباره نمیبینیش، ولی تو خانواده باشه باز هم دیگه رو میبینید. زوینه اینا نمیدونن ها. از مکه برگشته بود، گفت دود آجاقا همه اقوام ما رو ماچ کردن، خدا مرگم بده. گفت آجاقا گفتن تبرکه، باور کنید. حالا منظوری هم ندارن، آجاقا کله ما رو ماچ کردن، پیشانی ما رو ماچ کردن. ببین نمیدونه، مکه‌ای رو دارن ماچش میکنن. گفت زنا مردا رو ماچ کردن، مردا هم زنا رو ماچ کردن، خدا مرگم بده. نمیدونن دیگه. خیلی از این بدحجابی ها مال بی اطلاعیه. خدا انشالله به هممون توفیق بده دیگران رو مطلع کنیم، هم از حکمش، هم از آسیبهای بدحجابی و بیحجابی، هم از برکات با حجاب بودن. انشالله یه صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. حاجی ماندگاری سلام کردن، فرمودن سلام که این سوال از فرمایشات شما براشون به وجود اومده. چرا زن باید همیشه برای همسرش جذابیت داشته باشد؟ اگر بر اثر مشغله زیاد و مسئولیت‌های فراوان مثل مسئولیت فرزند فرصت رسیدگی به خود رو نداشته باشه، مرد میتونه به خودش این حق رو بده که این علایق رو در بیرون از خونه دنبالش بگرده؟ مگر نه آن که همانقدر که زن متعهد به خانواده است، مرد هم باید متعهد به خانواده باشد؟ بفرمایید.
سوال خیلی خوبیه. قطعا مرد هم باید متعهد به خانواده باشد، اما چون مرد حضورش در بیرون از خانه بیشتر است، یک، رنگ و برنگ بیرون خانه را میبیند، دو، زن حتما باید یه جوری عمل بکند که خدایی نکرده اون رنگ و برنگ شدن بیرون در مردش اثر سوء نگذارد. و از طرفی اسلام چون میبیند مرد در این وضعیت آسیبزا قرار داره، پر آسیب قرار داره، به مرد اجازه داده است. اسلام به مرد تکلیف نکرده ها، به مرد اجازه داده است در صورت احتمال این که بخواهد به گناه بیفتد، باز هم از مقوله‌ای به نام ازدواج استفاده بکند. حالا تو جامعه ما از سه نوع ازدواجی که اسلام به پیغمبر فرموده، یکیشو قبول دارن، دوتای دیگر رو قبول ندارن، در این حال که هر ستاش حکم خداست. حالا من نمیفهمم، یکی ظرفیتشو نداره، استطاعتشو نداره، حکم خدا رو زیر سوال نبریم. من اعتقاد دارم اونقدی که میفهمم، اگر زنان خانه رو خانه امنش بکنن، محیط عاطفی، محیط شخصیت آفرین و محیطی که چشم و دل مردهاشون رو سیر بکنن، انشالله مردها در بیرون خانه در معرض گناه قرار نمیگیرن. ولی اگر خدایی نکرده مردی احساس کند در بیرون خانه در معرض گناه قرار میگیره، یا ظرفیت بیشتر از یک خانواده رو داره، باز اسلام به مرد جاده حلال نشون داده، اجازه حرام را ندارد. و آخرین نکته، اگر مردی بر اساس ضابطه اسلام با حفظ حقوق همسرش از جاده حلال ازدواج موقت یا مجدد هم استفاده بکند، قطعا این بی‌تعهدی نسبت به خانواده اولش نیست، چون هیچ وقت حلال خدا زندگی را نباید به هم بریزد. اون چیزی که امروز داره زندگی را به هم می‌ریزه حرام خداست، اونم مخفیانه. این اتفاق متاسفانه داره میفته.
متشکرم. بنا داریم بعد از هر جواب یک صلوات جلی هم بفرستیم.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. بسیار متشکرم و ممنونیم. در خدمت استاد ماندگاری در رواق دارالهدایه هستیم. فردا هم انشالله در خدمت استاد خواهیم بود. سال بعدی راجع به ماندگاری در مورد همین حدیث شناساهای ما گفتن بر سربرگ این برگه ها، حدیثی که شما هم در فرمایشاتتون به اون اشاره کردید نوشته شده، در مورد این توضیح بفرمایید. بعضی از واژه های این رو توضیح خواستن و به طور کلی هم گفتن آقا گذشت دیگه زمانی که آقای خانومی رو نبینه و خانومی رو هم آقای نبینه، و مصادیقی متعددی رو اشاره کردن. تا حدی خواستن که این حد نگاه و این پوشش رو هم شما بیان بفرمایید. مثال زدن الان خانم هایی که دارن شما رو میبینن و شما خانم ها رو میبینید، آیا اونها هم جز این مصادیقش هست یا خیر؟
ببینید، این که وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن هیچ چیزی بهتر برای یک زن نیست این که او مردی را نبیند یا مردی او را نبیند. این معناش اینیست که زنها تو خانه حبس بشند. خوب گوش بدیدا، زنها تو خانه حبس بشند یا اگر آمدن بیرون همه چشماشونو ببندن. این سه تا معنای اساسی داره. یک، زن بی دلیل برای بیرون رفتن از خانه لهله نزند. الان اینجوریه یا نه؟ الان گاهی وقتا دور از جناب خانمای محضرها، اینا میدونم همشون اهل بهشتن، ولی گاهی وقتا یه صبح تا ظهر میرن تو بازار برای یه تیکه خریدن، باز فردا برن بازار یه تیکه بگی. گاهی وقتا این قاعده بده ها، این رسم بده که زن برای بیرون رفتن از خانه بدون دلیل له له بزنه. لذا فاطمه زهرا یه حدیث دیگه هم دارن دیگه، وقتی وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج،
تقسیم کار کردن، فرمودن فاطمه جان بعد از ازدواجشون دیگه، از پاشنه در به داخل خانه مأموریت های شما، از پاشنه در به بیرون خانه مأموریت های علی سلام الله علیه ما. حضرت زهرا فرمودن بابا هیچ چیزی به اندازه این تقسیم کار منو خوشحالم نکرد، چون من رفتم تو جایگاه خودم. ما میگیم زنها بی دلیل از خانه خیلی لهله نزنن برای بیرون رفتن، برای شاغل شدن. یه خانمی سرپرست خانواره، هیچ اشکالی نداره، اون حالا تو نکته دوم میگم. یه خانمی شغلش شغل زنانه‌ایه، حتما باید باشه، اینم اشکالی نداره. یه خانمی برای تحصیل میره، این هم اشکالی نداره. اما این که یک عده‌ای فقط میرن شاغل باشن، به پولش هم احتیاج ندارن، فقط میخوان بگن ما چی هستیم؟ شاغلیم. و من همینجا میخوام از خواهرها اعتراف بگیرم، برای کارگر و کارمند و منشی و فروشنده مردا بهترن یا خانما؟ تو جامعه امروز ما متاسفانه زنا. چرا؟ به سه دلیل. زنا هم جذابترن دخترا، هم ارزونترن، دیگه سومیشو نمیگم، خجالت میکشم، واقعا خجالت میکشم. که شما ببینید تو بعضی از، نمیگم اصلا همه جا، تو بعضی از محیط هایی که زنا اومدن جای مردا رو گرفتن، یکم اونجا فساد افتاده ها. بله، عرض کردم یه خانمی سرپرست خانواره، بحث دیگری است. یه خانمی دکتر ازم بهیار، پرستار، مامای، محصل، ازم به خدمتتون که کار خاص داره، خیاط، اون بحث دیگری است. اما یه عده فقط میخوان از خونه فرار کنن. این حدیث میگه برای بیرون رفتن از خانه لهله نزنید. اگه مرد رو همه چی رو داره فراهم میکنه، سعی کنید بیشتر تو خونه بمونید. هر وقتم خواستید برید بیرون از خونه، با باغبان برید. شما گلید، با باغبان نرید، پرپرتون میکنن. این یک معنا. معنای دومی این حدیث اینه، الان خانما اومدن اینجا تو مجلس نشستن، خانمها سعی کنن جذابیت هاشون رو به مردانشون ندن و جذابیت های مردان رو خیلی نگاه نکنن. آقا الان مردان متاسفانه بد حجاب دارن راه میرن، خب خانم ها خیره نشن، آقایون هم خیره نشن، ولی الان بیان تو جلسات کلاس و درس نشستن، اشکالی نداره که.
الان یه خانم چادری رو آدم سر کلاس درس ببینه که خدایی نکرده آسیب نداره، یه اشکالی نداره. اون که از زهرا فرمودن دیده نشه جذابیتشه، این معنی دومه. بله، من به یه خانمی خیلی ساده گفتم آقا چرا اصرار داری چادر؟ یه خانم مانتویی رو گذاشتیم کنارش، یه خانم چادری رو هم گذاشتیم، گفتیم حضرت عباسی قیافه کدومی که از این دوتا جذاب تره؟ گفت مانتوییه. گفتم خب جواب دادی دیگه هیچ. مخصوصا مانتوهای امروز که بدن رو جذاب تر نشون میده. یعنی حتی من عذرخواهی میکنم میگم اروپا و آمریکا که خانماشون سراشون لخته، بدناشون پوشیده تره گاهی وقتا. بدناشون لباسای آنچنانی و جذاب نمی پوشن، سراشون لخته. اینجا سرای لچکی داره ها، یه روسری داره، لباسای بدنشون خیلی جذاب و ناجوره. پس معنی دوم، معنی اول این شد که مرد همه امکانات رو برای خانمش فراهم کنه. من واقعا نمیدونم چه اسمی بذارم برای مردایی که صبح تو خونه خوابن خانمشون بره تو صف نون وای واسته. نمیدونم چه اسمی بگذارم برای مردایی که تو خونه پای تلویزیون لم دادن خانمشون بره در حیات باز کنه. نمیدونم چه اسمی بذارم برای مردایی که با خانمشون میرن بیرون تو مغازه، مرد ساکت، خانمش داره با مغازه داره حرف میزنه. نمیدونم چی بگم ها، واقعا نمیدونم چی بگم. یه کلمه دیگه بگم یا نگم؟ برای مردایی که همه اختیار خرج خونه رو دادن دست حاج خانماش. خب خدا که بلد بود اگر میخواست همه اختیار خرج دست خانما باشه، میگفت مسئول اقتصادی زن باشه، مسئول خرجم مرد، به قول معروف نوکر خونه هم مرد باشه. خدا که بلد بود بگه، ولی خدا گفته مسئول اقتصادی خونه کی باشه؟ مرد باشه. مرده میگفت پولا دست زنمه، به من پول تو جیبی میده، گاهی وقتا هم بهم نمیده. گفتم خاک تو سرت، به جان خودم گفتم خاک تو سرت، خودت کردی، به من چه؟ از مردی استعفا دادی ها؟ آی مرد ها از مردی استعفا ندید. به خدا الان از زنها اعتراف میگیرم، زنها دوست دارن مرد بالا سرشون باشه نه زن. درست میگم یا نه؟ دیدی من میشناسم خانمها رو. زنها اینقدر بدشون میاد از مردای بی اراده، مردای سست، مردای بی ارزه. درست میگم خانم ها؟ ها بارکلا. نه اینه چقدر همه خوبی هن اینا؟ پس معنی این روایت اینه زنها برای بیرون رفتن از خانه لهله، مگری که ضرورت داشته باشه. حضرت زهرا هم ضرورت داشت، آمد تو کوچه، آمد تو مسجد سخنرانی کرد. زینب کبرا تو کوچه های کوفه و شام، تو شام سخنرانی کرد، ولی ضرورت داشت. همین فاطمه زهرا موقعی که ضرورت نداشت تو خونه بود. پس لهله نزنیم یک. اگر آمدن بیرون دنبال جذابیت های هم نباشن، بگی دو. سه، معنی سومش خیلی قشنگه ها. معنی سوم این حدیث این است که همه زن و مردها، زن و مردهای دیگر را ناموس خود بدانند. اگر یه خانمی حواسش پرت خودش رو داره نشون میده، مردا به او نگاه نکنند و او رو مثل ناموس خودشون بدونن، حتی به دیگران هم بگن بهش نگاه. الان مثلا خدایی نکرده یه خانمی از ترک موتور افتاده، چادرش افتاده، همه مردا با میسن اینجوری چارچشمی نگاش کنن، یا هر کسی یه پارچه‌ای داشته باشه میندازه روش. آی مردا، اگر یه زنی رو با وضع بدی دیدید، شما غیرت به خرج بدید، در واقع با چشماتون پوشش برای او درست کنید. این معنی این حدیث اینه. یعنی اگه کسی هم خودشو در منظر و مرعا گذاشت، شما نگاش نکنید. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. ای زنان و مردان مؤمن و مؤمنه، چشماتونو بپوشونید. نه اینکه الان تا یک نفر تو خیابون با یک وضع بدیه، همه میخوان اینجوری فیلم برداری بکنن. خیلی بده. پس معنی حدیث این شد زنها برای بیرون رفتن از خانه لهله بگی نزنن. دو، زنها و مردها جذابیتشون رو به نامحرم نشون ندن. آقایون میپرسن آج آقا آستین کوتاه برای ما اشکال داره؟ حرام نیست، ولی من از جوونا میپرسم این آستین جوون کوتاه باشه احتمال نمیدن دخترای جوان رو به گناه بندازه؟ بگید جواب. بگید شما دیگه میفته یا نه؟ خب یکم مواظبت کنید. این سینه جوون یقش بازه تا اینجا گاهی وقتا احتمال نمیدن دختر جوان رو به گناه بندازه؟ خب ببوشونه. این معنی حدیث ها، یعنی زنان و مردان جذابیت هاشون رو به دیگران نشون ندن. معنی سومش اینه اگه زنان و مردان جذابیت هاشون رو نشون دادن، شما توجه نکنید، خریدارش نشید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء. أما يجيب
مضطر إذا دعا ويكشف السوء.
أما يجيب مضطر إذا دعا
ويكشف.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. همه دستای نیاز رو بلند کنیم. بسمك العظیم الاعظم به مولانا علی ابن موسى رضا. یا الله
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله
یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. لحظه استجابت دعاست. آمین ها رو با توجه بگید. خدایا به آبروی امام رضای دست ها ناامید برمگردان. فرج صاحبمون را برسان. به زنانمون توفیق حیا و عفت بیشتر، به مردانمون توفیق غیرت و دیانت بیشتر عنایت بفرما. شر دشمنان فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و امنیتی به خودشون برگردان. انقلابمون امت ولایت مدار، ولی امر مسلمین در پناه امام زمان حفظ بفرما. اسلام و مسلمین در سر تا سر عالم پیروز بفرما. مریض ها لباس عافیت بپوشان. باران رحمتت رو بر ما نازل بفرما. اون چه به زائرین امام رضا وعده دادی به ما کرم بفرما. سفر زائرین اسلام، مسافرین زائران حرم امام رضا، راهیان نور، سفر رهبر عزیزمون بی خطر بفرما. عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.